مبحث امامت، اثبات جانشینی امامان دوازدهگانه از قرآن کریم، جلسه سوم، سوره توبه، آیه 36.
رب اعوذ بک من همزات الشیاطین و اعوذ بک رب ان یحضرون. بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. صلى الله عليه وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين ولعنة الله الدائم على اعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين امين يا رب العالمين. در بحث اثبات جانشینی مولى الموحدين امير المؤمنين علي عليه الصلاه والسلام از قرآن کریم تا کنون آیاتی رو خدمت دوستان بیان کردیم و مطرح کردیم. این آیات مشهور بودند به آیه اکمال، به آیه تبلیغ که هر دو در سوره مبارکه مائده بودند، به آیه ولایت و آیه، یعنی دو آیه اینجا بود، آیه انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم راکعون و من یتول الله الی آخر. آیه بعدی که مطرح کردیم، این سه آیه در واقع که میشه آیه اکمال، آیه تبلیغ و آیه ولایت، سه تا آیه بودن که جانشینی امیرالمؤمنین حضرت علی ابن ابی طالب علیه السلام رو از قرآن کریم اثبات میکرد. آیه بعدی رو که مطرح کردیم آیه بود از سوره مبارکه نساء به نام آیه اولوالامر، که این آیه نه تنها جانشینی حضرت امیر سلام الله علیه رو اثبات میکرد از قرآن کریم که عرض کردیم، بلکه 11 فرزند اون حضرت رو هم که با اون بزرگوار 12 امام میشدن، در واقع هر 12 امام رو برای ما از قرآن کریم اثبات میکرد که پیشوایان بعد از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم 12 نفرن، 13 نفر نمیشن، 11 نفر هم نمیشن. این 12 نفر رو قرآن کریم به ما مشخص کرده، معین کرده، بیان کرده. این رو از آیه اولوالامر ما مطرح کردیم، یعنی آیهش رو خوندیم و سپس اثبات کردیم. پس آیه اولوالامر نه تنها اثبات جانشینی حضرت علی علیه السلام رو میفرماید، بلکه 11 امام دیگر رو هم برای ما اونجا مشخص میکنه. برای همین هم اولوالامر نامیده شد. اما این جلسه آیه ای رو از سوره مبارکه توبه تلاوت میکنیم، آیه 36 از این سوره مبارکه. این آیه خیلی ظریف و لطیف و دقیق بیان کرده که جانشینان پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم 12 نفرن، اما با یه لطافت خاصی این کار کرده. قبل از اینکه وارد این آیه بشیم، این رو جمله رو عرض میکنیم که همیشه آیات قرآن یک ظاهری داره، یک باطنی، باطن یعنی یک تأویلی داره. تأویل یعنی چی؟ یعنی یک پشت صحنه‌ای داره، یک توضیحی، تشریحی، تبیینی داره که اون تبیین و توضیحش رو فقط کسی می داند که با خداوند متعال به نوعی در ارتباط هست، یا حالا از طریق پیامبر در ارتباطه یا خودش پیامبر هست که می دونه. مثلا پیامبر خاتم تبیین آیات رو می دونه که قبلا ما توضیح دادیم، یعنی می دونه آیات منظورش چی از این آیه، ظاهرش که مشخص، باطنش چیه، تأویلش چیه. و اون کسی هم که از طریق پیغمبر به این مطلب رسیده باشه و ادعا بکنه او هم میدانه، یعنی کسی که پیغمبر رو به عنوان جانشین خودش در نظر گرفته باشه به او تبیین آیه رو آموخته باشه، بگه آقا این تبیین آیه است، تشریح آیه است و منظور از تأویل آیه این هست، یعنی اون چه که ما اراد آیه است، ما اراد یعنی اون چه که خداوند اراده کرده از این آیه غیر از ظاهر آیه. پس آیات یک ظاهری دارن که ظاهرش مشخص، حالا ما می آیه رو میخونیم ظاهرش مشخص، یک باطنی دارن، ظاهر آیات که مشخصه تقریبا همه جای قرآن مشخصه، منهای آیات متشابه که ظاهرشون هم مبهماتی داره که اونا باز باید پیغمبر یا جانشین پیامبر برای ما مشخص بفرماید، و یک باطنی هم دارن که آیاتی که محکم هستن متشابه هم نیستن، اون آیات محکم اگرچه ظاهرشون برای ما مشخصه اما به هر حال یک تأویلاتی بعضن دارن که اونها تأویلاتشون رو باید معصومین یا همون جانشینان پیامبر برای ما بیان بفرماین، که ببینیم آقا این تأویلات و ما اراد آیه چی هست و خداوند منظور نظرش از این آیه چی بوده. در واقع این آیه از اون آیات قرآن کریم هست که دارای یک ظاهری هست و دارای یک باطنی هست. اگر در این آیه افراد منصف با انصاف به دقت در این آیه غور بکنند، در واقع عمقی بهش فکر بکنند، با قرائنی که قرائن یعنی چی؟ یعنی اون دلایلی که در دل خود آیه موجود هست به خوبی خواهند فهمید که منظور از این آیه شریفه چی هست. اما افرادی که مریض القلب باشن بخوان از هر چیزی بی جهت نه با جهت ایراد بگیرن، مسلماً اینها سر این آیه جنجال به پا خواهند کرد و حرفی رو که ما میزنیم نخواهند پذیرفت. البته حرفی که ما حالا بزنیم در این مجلس برای دوستان به نظرم میرسه که اونها هم که مریض القلب هستن به هر حال در یک بنبستی گیر خواهند کرد و جواب اشکالات ما رو نخواهند توانست که بدهند، اینجور به نظر میرسه. به هر حال قضاوت رو به همه مستمعین و عزیزانی که حاضر در مجلس هستن وامیگذاریم و امیدواریم که هر کس صدای ما رو میشنوه و این بحث رو گوش میکنه خودش یک قضاوت عادلانه در این مورد داشته باشه. اما آیه شریفه، برای اینکه نورانیت ما دو چندان بشه یک صلوات بلندی محبت بفرمایید تا آیه رو تلاوت کنیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. ان عدت الشهور عند الله 12 شهرا فی کتاب الله یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلک الدین القیم فلا تظلموا فیهن انفسکم. تا اینجا آیه رو من خوندم برای شما چون شاهد مثال ما هست، بقیه آیه حالا فرقی نمی کنه که بخوانیم یا نخوانیم، بخوایم ترجمه کنیم یا نکنیم، عمده بحث ما سر این قسمت از آیه است که من براتون تلاوت کردم. اول یک ترجمه تحت لفظی می کنیم آیه رو. میفرماید که ان عدت الشهور عند الله، میفرماید به طور حتم شماره ماها در نزد خدای تعالی 12 ماه هستش. ان عدت الشهور عند الله 12 ماه هست. این ماها در واقع عرض به خدمتون که اولین ماه قمری محرم هست و آخرین ماه قمری چی میشه؟ بله؟ میشه ذوالحجه. آخرین ماه میشه ذوالحجه، یعنی 12 ماه ذوالحجه هست، اولین ماه قمری هم محرم. پس از محرم ماهای دوازدهگانه شروع میشه، به ماه ذی‌الحجه خاتمه پیدا میکنه، خاتمه میپذیره. اینجا میفهمد که قطعا اینجوری که ماها در نزد خدای تعالی 12 ماه هستش. خب تا اینجاش بحثی نیست، این ظاهر آیه رو داریم ترجمه میکنیم. فی کتاب الله، میفهمد که این در کتاب خدا به همین صورت اومده که ماها 12 ماه. یوم خلق السماوات والارض، میفرماید که این 12 ماه از روزی که آسمان ها و زمین خلق شده از همچنان 12 ماه بوده، 13 تا نبوده، 11 تا نبوده. این ماهای قمری رو منظور است که از محرم شروع میشه به ذی‌الحجه خاتمه پیدا میکنه. منها 4 حرم، میفرماید که 4 ماه از این ماها ماهای حرام هست، ماهای حرام، 4 ماهش ماهای حرامه. یعنی چی؟ یعنی 4 ماهی که اتفاقا یکیش هم محرم هست، یکیش هم ذی‌الحجه هست، یعنی ماهایی که در واقع در اون جنگ و خونریزی قدقن هستش، به هیچ نوع نباید که در اون جنگی صورت بگیره، کسی اجازه جنگ کردن نداره. 4 ماه از این ماها منها 4 حرم، نباید کسی دست به شمشیر ببره یا دست به تفنگ ببره، مگر کشوری یا گروهی که مورد تهاجم قرار بگیرن. سوال میشه که آیا اینها جایز از خودشون دفاع بکنن؟ بله، تو ماهای حرام هم اگر باشد اینها میتوانن از خودشون دفاع بکنن. ادامه آیه خیلی جالب هست، یعنی جنجال از همینجا شروع میشه که ذالک دین القیم، این 12 ماه، یعنی این که انسان بدونه که این 12 ماه وجود داره و 4 ماهش هم ماه حرام هست، این دین پابرجا هست. فلا تظلموا فیهن انفسکم، پس مواظب باشید که در مورد این 12 ماه یا در مورد اون 4 ماه، هر کمشو بگیرین درست در میاد، تقریبا فرق نمی کنه، به خودتون، به نفس خودتون، به جانهای خودتون، به خودتون ظلم نکنید، مواظب اینها باشید. این به این در مورد این 12 ماه به خودتون ظلم نکنید، یا در مورد اون 4 ماه به خودتون ظلم نکنید. عرض کردم جنجال از همینجا شروع میشه که ذالک دین القیم فلا تظلموا فیهن انفسکم. خب این ظاهر آیه شریفه بود، اما اینجا یک توضیحاتی داریم راجع به مفردات این آیه شریفه. اول ما بخونیم، بعد بریم سراغ توضیحی پیرامون این آیه، و بعد انشالله بتوانیم یک نتیجه ای رو گرفته باشیم راجع به این قضیه. در مورد ان عدت الشهور عند الله 12 شهرا فی کتاب الله، اون کلماتی که باید مورد بررسی قرار بگیره و معناش اینجا بیان بشود، کلمه شهور هست. شهور به چه معنایی هستش؟ شهور در لغت، من یادداشت دارم اینجا از رو برای شما میخوانم و عرض به خدمتتون که شما اگه نخواستید مراجعه بکنید، دوستانی هم که فرصت ندارن مراجعه بکنن میتونن اعتماد کنن به این مراجعه‌ای که ما کردیم و این رو یادداشت داشته باشن. در کتاب جامع فرهنگ نوین، یک کتاب لغت خیلی ساده است، البته کامل نیست، فارسی هست، عربی ها رو نوشته، فارسی توضیح داده همه رو، خیلی ساده است، همه میتوانن استفاده کنن، ولی خب لغتنامه کاملی نیست. جلد 2 صفحه 773 آورده که کلمات شهر، اشهر، شهور به 2 معنا آمده. خوب دقت کنید، یکی به معنای عالم اومده، یعنی دانا، یکی هم به معنای ماه اومده، ماه، یعنی همین ماهایی که ما میگیم ماه اسفند، ماه دی، اینا، حالا ماهای قمری شما بگید. این یک کتاب لغت. در کتاب لغتی که فقط راجع به لغات قرآنی بحث میکند، به نام قاموس قرآن جلد 4 صفحه 86. اونجا صاحب این کتاب می‌فرماید که شهر یعنی کلمه و واژه شهر به معنای ماه هست. ماه چی؟ چگونه ما به این شهر میگیم؟ برای چی به شهر میگیم؟ برای چی بهش ماه میگیم؟ چجوری ماه به وجود میاد؟ ایشون میگه با رؤیت هلال یک ماه شروع میشه. اتفاقا بد نیست این توضیحات رو انسان بدانه. با دیدن هلال ماه شروع میشه اون ماه و با رؤیت مجدد یعنی با دیدن مجدد منقضی میشود، یعنی نقض میشه، ابه میره. یعنی میگن آقا شما میخوای یه ماه رو شروع بکنی، میگن هلالش رو رؤیت کن ببین ماه شروع شد، دوباره میگن هلال ماه رو ببین اون ماه قبلی چی شد؟ منقضی شد، از بین رفت. بعد ایشون میفرماید اصل آن یعنی اصل کلمه شهر در مجمع کتاب دیگری که هست، حالا ممکنه مجمع البیان و منظورش ایشون باشه مجمع البحرین رو باشه، فرموده به معنی ظهور است. علت این نام نهادنم آن است که با رؤیت هلال داخل شدن ماه آشکار می شود. چرا به معنی ظهور آشکار شدنه؟ به خاطر اینکه با دیدن ماه یه ماه شروع میشه، آشکار میشه. اینم تا اینجا. اما کتاب لغت دیگری که اعتبارش خیلی زیاد هست این کتاب لغت و همه لغات رو مورد بررسی قرار داده، اهم از لغات قرآنی و غیر قرآنی، کتابی است به نام تاج العروس نوشته مرتضی از زبیدی، جلد 9. تاج العروس من جواهر القاموس هست، جلد 9. ذیل کلمه شهر مطرح کرده، خوب دقت کنید بخوایم نتیجه بگیریم، مطرح کرده که شهر به معنی دانا هست. نوشته اونجا چون عربی از کتابش، من فارسیش نوشتم، حالا عربیش هم میخونم براتون. نوشته ایشون و شهر و مساویس با والعالم، شهر به معنی دانا هست، به معنی آدم عالم، دانشمند. جمعه شهورون، جمع کلمه شهر شهور هست. خب بعد ایشون توضیح داده، اومده پایین تر هم توضیح داده که آقا کلمه شهور، خب جمع شهر هست. خوب یاد داشت داشته باشید، بعدم به دردتون میخوره. کلمه شهور جمع شهر هست. اگر شهر رو به معنی عالم بگیریم، کلمه شهور میشود چی؟ دانایان، عالمان، دانشمندان. درست؟ خوب دقت بکنید. ایشون میگه که آقا من که گفتم کلمه شهر به معنی دانا هست، به معنی پایین ترش میگه به معنی ما هم آمده، یعنی به معنی ما هم هست. خب بعد پایین ترش ایشون میفرماید که هم کلمه شهور که جمعه و هم کلمه اشهر اون هم جمع شهر هست، یعنی هم شهور هم اشهر جمع کلمه چی هستش؟ شهر هستش. ایشون میفهمد این دوتا جمع که جمع کلمه شهر میشن، هر دوتاشون هم جمع مکسر هستن اگر اشتباه نکنیم، جمع مکسرن، هم شهور هم اشهر. ایشون میفرماید که شهور و اشهر که جمع شهر هست، در پایان این نتیجه گرفته که هم به معنای ماه آمده هم به معنای عالم اومده، به معنی دانشمند، دانا اومده، هر دو معنی اومده. خب اینجا یه سوال پیش میاد، آقا کجا؟ چون این دوتا کلمه اصلا به هم نمیخورن. دانشمند کجا؟ کلمه ماه کجا؟ توجه کردین چی شد؟ کجا ما از کلمه شهر به معنای ماه استفاده کنیم؟ معنیشو ماه بدونیم توی جمله، کجا از کلمه شهر به معنای عالم و دانا استفاده کنیم. خب مسلماً در چنین جایی که ما سر دوراهی میمونیم که بگیم آقا کجا به این معناست، کجا به این معناست، کجا معنی داناست، کجا معنی ماهه. در جواب وقتی که ما میریم دنبال این مطلب، مسلماً به یک جواب میرسیم. میگوین که آقا شما هر جا در جمله ای، در یک متنی، آیه ای، حدیثی، روایتی، جایی برخورد کردی که کلمه اشهر یا شهور آمده، اونجا موندی که اینو به معنی دانایان بگیری یا به معنی ماها بگیری، میگه اینجا به چی رجوع کن؟ میگه به قرائن رجوع کن، به قرینه رجوع کن. ببین قرینه یعنی اون دلیلی که در دل خود اون آیه هست با شما صحبت میکنه. چی به شما میگه؟ میگه اینجا به معنی دانایان میخوره، دانا میخوره، یا جمعش دانایان، یا به معنی ما و ماها میخوره. خب چجوری رجوع کنیم به ما جواب میده این فرمول ما؟ یعنی این مطلب بذاریم تو این فرمول مثلا یه معادله ببینیم جواب میده یا نه. میگه آقا بذارشون تو همین جمله، کلمه دانایان بذار ببین معنی میده. خب بسیار، قرائن دیگر هم ببین درسته، کلمه ما هم بذار ببین معنی میده یا نه. اگر دیدی هر دوتا معنی میده، پس یه معنای ظاهری داره این جمله، یه معنای باطنی داره این جمله، و کدومش مورد نظر هست، هر دوش هم مورد نظر باشه، هیچ اشکالی نداره، مسئله ای نداره. میتونه هم به معنای اولی باشه یعنی دانایان باشه، هم به معنای دومی باشه. کجا به معنای اولی باشه، کجا به معنای دومی؟ میگه آقا اونجایی که به معنای اولی هست دانایانه، اون میشه معنای باطنی این آیه، ما اراد پروردگار. اونجایی که به معنی ظاهری و ما هست، همون معنای ظاهری آیه است که مشخصه و همه میخونن و میخوان ازش استفاده ظاهری ببرن. این جواب این سوالی است که از نظر ادبی ما اگر دنبالش بریم در ادبیات عرب به ما میدن، همه کتب ادبی فرق نمیکنه، یا کتابهایی که در این زمینه نوشته شد. اما میایم سراغ آیه خودمون، یک موضوع دیگر هم باز تذکر میدیم، میریم سراغ تبیین این آیه شریفه. من نگاه میکردم به کتاب معجم المفهرس لالفاظ القرآن الکریم نوشته محمد فؤاد عبدالباقی که مصری بوده. این اومده تمام لغات قرآنی رو از دل قرآن جمع کرده، همه رو ورده طبق حروف الفبا دستبندی کرده، گفته آقا فلان واژه در قرآن کریم چند بار ذکر شده. تو این کتاب این کار کرده، یک کتاب قطوری هم هست، زحمت زیادی واقعا کشیده، حتی یک دونه کلمه رو من قلم ننداخته، خیلی کار بزرگی کرده، چندین سال این عمرش گشته روی این قضیه. المعجم المفهرس لالفاظ القرآن الکریم. خب عرض به خدمتتون که من رجوع کردم به کلمه یه شهر در این کتاب، ببینم که کلمه شهر جمعش شهور آمده. بفرمایید دیگه چی جمعش آمده؟ اشهر هم آمده. من رجوع کردم به کلمه شهر، دیدم در جایی که جمعش اشهر آمده، این کلن یادداشت بفرمایید 6 مرتبه در قرآن کریم کلمه شهر که جمعش اشهر باشه، یعنی کلمه اشهر 6 مرتبه در قرآن کریم به کار رفته. 6 مرتبه. هر 6 مرتبه ای هم که یادداشت می‌فرمایید، هر 6 مرتبه ای هم که در قرآن کریم به کار رفته است، هر 6 مرتبهش به معنی ماها هست. مثلا مثل چی؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. الحج اشهر معلومات. حج ماهای دانسته شده است. ماهای دانسته شده حج چیه؟ ذی‌القعده و چی؟ ذی‌الحجه هستش. از ذی‌القعده مردم میرن نوبت میگیرن اونجا کاراشون انجام بدن تا ذی‌الحجه اون 10 روز بشه برن کارهای حج و تمتع رو انجام بدن. خب آیا 5 جای دیگر هم من دیدم، هر 5 جای دیگر هم که دیدم کلمه اشهر که 6 مرتبه کلن در قرآن کریم به کار رفته، هر 6 مرتبه به معنی مفرد خودش که ماه هست، از جمع این آمده، یعنی ماها به معنی ماها به کار رفت، به معنی چیز دیگری نیست. نگاه کردم کلمه شهور رو، دیدم یک مرتبه فقط در قرآن کریم کلمه شهور به کار رفته. عرض کردم بحث لطیف و دقیق و ظریفی است اگه دقت بکنیم درش. کلمه شهور یک بار در قرآن کریم به کار رفته. اون یک باری هم که در قرآن کریم به کار رفته همون آیه 36 سوره مبارکه توبه است. یعنی اون محمد فؤاد عبدالباقی تو کتاب خودش آورده که مثل این آیه رو یک بار کلمه شهور به کار رفته تو این آیه هم است. عدت الشهور عند الله 12 شهرا فی کتاب الله، همین آیه ان عدت الشهور، شهور تو این آیه به کار رفت. خب اون شش مرتبه که اشهر به معنی ماه فقط بود، در این آیه شریفه که خود تاج العروس و همچنین دیگر کتب لغت می‌فرمایند که هم به معنای دانا هست کلمه اشهر، هم به معنای ماه هست، ما اینجا میاییم کلمه ماه رو میزنیم تو این آیه شریفه، معنی میکنیم ببینیم میخوره یا نمیخوره. بعدم کلمه دانایان رو حق داریم بذاریم دیگه، چون به معنی دانا همچی آمده دیگه. یک بارم در قرآن کریم شهور به کار نرفته بیشتر، میذاریم ببینیم آقا به معنای دانایان به کار میره بهتره یا به معنای چی؟ ماها. اول ماها رو میذاریم، دقت بکنید آیه رو میخونیم، آیه رو نگاه بکنید. دوستانی هم که صدای ما رو میشنوند به نحو دیگری تصویر ما رو دارن، قرآن رو باز میکنن، آیه 36 سوره مبارکه توبه، معنی میکنیم ان عدت الشهور، همون معنی که کردیم، قطعا عدد ماها نزد خداوند متعال 12 شهرن، 12 ماه در کتاب خداست ذکر شده. یوم خلق السماوات والارض، از روزی که آسمان ها و زمین خلق شده، منها اربعتون حرم، از اینا 4 تا ماه هست که اینها ماهای حرام هستن. ماهای حرام یعنی چی؟ یعنی باید حرمتشون بیشتر نگه داشته بشود، نه اینکه حرمت اونای دیگه نگه نداشته بشه، حرمت اونا نگه داشته بشه، اینها حرمتشون بیشتر نگه داشته بشه. جنجال از اینجا عرض کردیم، ذالک دین القیم، خوب گوش کنید، این دانستن این مطلب که ماها 12 تو کتاب پروردگار اومده در روزی که آسمون و زمین خلق شده، این دونستنش دین پابرجا و محکم هستش. دونستن این مطلب، یک صلواتی بفرستید تا عرض بکنید. خب اینجا اولین سوالی که به ذهن هر فرد عاقلی بیاد، در صورتیه که ما آمدیم فقط یک بار کلمه شهور در قرآن به کار رفته که اون دو تا معنی داره، شهور یکیش داناست یکیش چیه؟ ما اشهر رو عرض کردیم، مثلا هیچ جا تو آیات به معنی دانا به کار چی؟ نرفته، ولی شهور چرا؟ به معنی دانا آمده در لغت، به معنی ما هم آمده. کلمه ماهو گذاشتیم، یعنی معنی ماهو گذاشتیم، داریم معنی میکنیم، میگیم آقا اگر این مطلب باشه که این دین قیم هست، یعنی این دین محکم و پا قیم، یعنی محکم و پا برجا، این دونستن این 12 ماه، هر کی بدونه که ماها 12 عدد هست، دینش دین محکم و چی هست؟ و پا برجایی هست. خب یکی میاد میگه آقا من نه نماز میخونم، نه خمس میدم، نه زکات میدم، نه روزه میگیرم، نه عبادت میکنم، نه حجاب دارم، نه فلان نه فلان نه فلان، هیچ. قرآن هم که فرموده آقا هر کی بدون عدد ماها 12 هاست، این دینش محکم پا برجاست. میگه آقا شما چی میگی؟ من میرم دنبال کیف، صفا، عیش و عشرت، شما آخر سر بیا از من بپرس ماها چند تاست، بنده برای شما میشمرم. قرآنم که فرموده هر کی بدون ماها، عدد ماها 12 تاست، ماها رو بدون کدوم هستن ماهای قمری، این دینش محکم پا برجاست. بنده چه نیاز دارم برم همین نماز و روزه و عبادات دیگه و سختی و فلان اینا تحمل کنم، محرمات رعایت بکنم، حرام انجام ندم، حلال خدا رو مواظب باشم، چون این کارا خب میام برات میشم همه این کارا رو میکنم، تو هوا خاصی من بشمو از من بپرس، من برات میشمارم. محرم، سفر، عرض به خدمتتون این که ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاول، جمادی الاخر، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذی‌القعده، ذی‌الحجه، مثلا دور محرم، مثلا من 12 تا ماه مثلا شمردم. ها خب این دینم هم شد محکم پابرج. شما 70 سال 60 سال رفتید دنبال عبادت، به خودت سختی دادید، به این بد حجاب نگاه نکردی، به اون بد حجاب نگاه نکردی، خودتو در مشقت انداختی، عبادت خدا رو کردی، نمیدونم چقدر نماز خوندی، صبح بلند شدی تو اون سرما رفتی وضو گرفتی نماز خوندی، تابستونا تو اون هوای ملس خوب زیر باد کولر بلند شدی رفتی نماز خوندی، این کارا شو کردی. هر کی بدونه که عدد ماها 12 تاست و اینا رو بتونه بشماره، آیه 36 سوره توبه میفرماید که آقا دونستن اینا میشه چی؟ میشه چی؟ ذالکن دین القیم، میشه پاورج. خب هر کس این حرفو به شما بزنه، شما در جواب چی میگی؟ میگی آقا دین ما دین مسخره ای که نیستش که. این میشه مسخره کردن یعنی چی؟ میگه آقا خودت داری میگی. شهر به معنی ماه، شهورم به معنی ماها، شما گذشتی تو آیه معنی کردی. پس شما میگی که آقا اینجا این معنی به درد این آیه چی؟ نمیخوره. باید ببینیم این لغت معنی دیگری هم دارد یا نه. اگه معنی دیگری نداشت، شما مجبور بودی اینو بذاری یه جوری توجیه کنی، بری دنبال توجیه آیه. خب اما چون معنی دیگری هم داره، کتب لغت بعضن اول اون معنی را مطرح کردن، مثل تاج العروس که ما گفتیم، ماده گفته الشهر العالم، یعنی ماه به معنی دانا هست، به معنی دانشمند هست. میگی آقا این که نمیخوره، پس بریم سراغ معنی بعدی. پس دقت بکنید، اینجا ما میتونیم دو قول داشته باشیم به صورت کلی. یه قول بیاییم کلمه شهر جمعشم شهور رو به معنی چی بگیریم؟ به معنی ماه بذاریم تو آیه معنی بکنیم. این کار رو انجام میدیم، میبینیم که غلط در میاد، مخصوصا بعدش هم میفهمد فلا تظلمو فیهن، به خودتون در این 12 ماه یا تو این 4 ماه ستم نکنید. خب به خودتون ستم نکنید، در این 12 ماه به خودتون ستم نکنید، چی میتونه معنی آیه باشه؟ یعنی چی به خودتون در این 12 ماه ستم نکنید؟ معنی چه معنی میتونه باشه؟ یعنی حق این 12 ماه رو بدانید، حرمتش رو نگه بدارید، یا حق این 4 ماه رو نگه بدارید. البته حالا به 12 ماه برمیگرده، بیشتر بعضی از مفسرین گفتن به 12 برمیگرده، 12 ماه رو دقت بکنید. اهمه مهمتر اون مطلب ذالک دین القیم هست، که اگر این نبود مخالفین واقعا شاید میتوانستن حرفشون رو به کرسی بشونن، ولی اینجا مخالفین توی بنبستی گیر کردن که نمیتوانن جواب اینو بدن که این چه دینیست که فقط یه کسی بیاد وسط این میدان جولان بده به این که من نام 12 ماهو میدانم و برای شما میشمارم و این میشه دین پابرجا. اگرچه من یه کمونیست باشم، یه ماتریالیست باشم، یه سوسیالیست باشم، یه آدم لایک باشم، من این میشمارم میشه دین پابرجا و این مسخره بازی میشه. این میشه قول اول. قول دوم اینه که آقا ما بیایم واژه شهور که مفرد شهر هست رو به همون معنی که تاج العروس کتب لغت دیگر گفتن اون معنا رو بذاریم، ببینیم اینجا درست به ما جواب میده یا نه. معناش چی بود؟ اون معنای عالم، دانشمند. بذارید تو آیه ان عدت الشهور، قطعا شماره دانشمندان مورد نظر پروردگار. شما هم من میپرسی آقا مورد نظر پروردگار از کجاش در میاد؟ یعنی یه سری دانشمندانی که اینا مورد نظر پروردگارن برای یه کار خاصی. یادداشت بفرمایید، از علی که بر از شهور در آمده. ال چند نوع هست؟ علی عهد ذهنی، علی عهد ذکری در ادبیات بحث میشه. یعنی چی؟ یعنی ال وقتی که به سر یک کلمه در میاد میشه محل بحث. شما باید ببینید که آقا اینجا مثلا چی؟ این شهوری که دانایانی که مورد نظر پروردگارن، نه هر دانشمندی، نه هر دانایی، یک سری دانایان و دانشمندانی که نزد پروردگار هستن، علمایی که پروردگار روی اینا فعلا نظر مخصوصی داره. ان عدت شهور علم داره میشه قطعا شماره دانشمندان مورد نظر پروردگار خوب یادداشت بکنید که بعدن اشتباه نشه. برای شما من دارم عرض میکنم قطعا شماره دانشمندان مورد نظر پروردگار 12 نفر هست. شهر بعدی هم به معنی چی میگیریم؟ دانا میگیریم. 12 دانا هستند، 12 دانشمند هستند که اینا فی کتاب الله، در کتاب خدا اینا ثبت شدن، 12 نفر. خب از روزی که آسمان ها و زمین را خلق کرده از پروردگار اینها را برای کاری که اون هدایت بشر بوده برای بشریت در نظر گرفته. این 12 نفر، خوب گوش کنید. منها 4 حرم، از این 12 تا 4 تاشون هستن که باید حرمتشون بیشتر نگه داشته بشه. اون 4 تایی هستن که در حالا بعدم میخونیم، عرض به خدمتتون که نامشون علی هست. حالا اونو حدیث بر ما بیان میکنه، فرق نمیکنه، شما میتونید اینا ننویسین. 4 تاشون حرمتشون بیشتر باید نگه داشته بشه، چون در یه موقعیت زمانی واقع میشن که باید بیشتر انسان با توجه به اون موقعیت زمانی ها به اینا دقت بکنه. بعد میفرماید که ذالک دین القیم، هر کس این 12 تا رو بشناسه، پیرو اینها باشد، از اینها تبعیت بکند، دین اون فرد دین محکم و پابرجایی است. فلا تظلموا فیهن انفسکم، مواظب باشید در اون 4 ماه، در اون 4 معذرت میخوام 4 نفر، 4 دانا، 4 دانشمند، یا در اون 12 نفری که آوردیم اثنا عشر، 12 دانا هستن، در این 12 نفر به خودتون ستم نکنید، یعنی حقوق اینها رو ضایع نکنید، از حمایت اینها دست بر ندارید، نافرمانی اینها رو نکنید. فلا تظلموا فیه، نه یعنی به خودتون ستم نکنید. شما این دوتا معنی رو بذارید، هر آدم منصفی بیاد این کار انجام بده، ببین آقا کدوم معنی درسته، معنی اول درسته یا معنی دوم درسته. با توجه به اینکه آیه شریفه با انه شروع شده، آیاتی که ما تو قرآن داریم چه انه بیاره چه انه نیاره، اصلا خود کلام پروردگار تأکید تو دلش، یعنی پروردگار وقتی حرف میزنه برو برگرد نداره، اما وقتی انه رم میاره اول کلام خودش یعنی تأکید در تأکیده، مؤکدن داره یه مطلبی رو میگه. شما میتونید یادداشت کنید که این آیه مؤکدن پروردگار داره بیان میفهمد آقا 12 تا اگه کلمه ماه و شهر و ماه معنی کنیم، یعنی آقا 12 تا ماه و هر کی بدونه دین پابرجایی داره، من پروردگار تأکید دارم میکنم روی این مطلب. این چه مطلبیه؟ مثل اینکه شما بگی آقا جون من پروردگار دارم تأکید میکنم بدونید دین پابرجا اینه که آب شل است. خب میگی این چه پروردگاری، این چه کتاب آسمانیه، ما هر جا بریم میگیم به ما میخندن با کلمه انم که اورده. انسان اگر منصف باشه دقت میکنه کدوم معنا رو در این آیه شریفه با توجه به که تو کتاب لغت آمده باید به کار ببره. خب پس وقتی آمدیم معنای دانایان رو گذاشتیم، کلمه انم پروردگار رو داره تاکید میفرماید، میفرماید که آقا من پروردگار دارم به شما میگم هر کس این 12 دانشمندی که مورد نظر من هستن رو بشناسد، این و در حق اونها ستم نکنه، در حق خودش هم نسبت به اونها ستم نکند، حق 4 نفر اونها رو هم بیشتر رعایت بکنه، میشه دین پابرجا. من پروردگار دارم براتون با این ندارم براتون تأکید میکنم. حالا این بحث آیه بود. عرض کردیم که آیه رو کی برای ما تبیین میکنه، باطن آیه رو؟ اون کسی که با پروردگار به واسطه وحی در تماس. دقت در این حدیث و روایت بفرمایید که پیغمبر این مطلب رو بیان میفرمایند. خب و خیلی جالب هست که از این احادیث و روایت که من یه دونش رو دارم میخونم، اهل سنت فراوون بحث کردن راجع به 12 بودن پیشوایان بعد از پیغمبر. حالا احادیثش هم شماره احادیث، اسم کتاب اینام براتون میگم مجدد که یادداشت داشته باشید. این حدیث رو دقت بکنید، کتاب امام شناسی جلد 2 تألیف آیت الله محمد حسین حسینی تهرانی رحمت الله علیه، از کتاب قایت المرام نوشته سید هاشم ابن سید سلیمان سید سلیمان البهرانی که سال 1107 از دنیا رفته این روایت رو مطرح میکنه. او میگوید که اونجا میگوید این روایت هم اهل سنت بیان کردن. دقت بکنید، فردیست به نام ابن شازان از طریق عامه، عامه یعنی از طریق اهل سنت، رواتی که اهل سنت گفته، برادران اهل سنت گفتن، از طریق راویان سنی داره بیان میکنه که این راویان سنی اون از فلانی از فلانی از فلانی میگوید از ابن عباس روایت کرده است که ابن عباس گوید از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم شنیدم که میفرمود ای جماعت مردمان بدانید که از برای خداوند تبارک و تعالی دری است از رحمت. هر کس که از آن در وارد شود از آتش در امان است و از وحشت و حراس عالم حشر نیز در امان است. خب تو مجلس پیغمبر فردی است به نام ابو سعید خدری. ابو سعید خدری اونجا عرض می کند یا رسول الله ما را بدان در هدایت نما تا آن را بشناسیم، ما را بدان در هدایت نما تا آن را بشناسیم. من حدیثی را انتخاب کردم که اهل سنت بیان کرده ها. دقت بکنید، فرمود حضرت فرمود آن در علی ابن ابی طالب است که سید و سالار اوصیای پیامبران است. یعنی خودش باید وصی باشه که سید و سالار اوصیا میشه دیگه. بله خودش هم باید وصی باشه دیگه. و امیر و فرمان روای مؤمنان و برادر رسول خدای جهانیان و خلیفه خدا برای تمامی مردمان است. بعد حضرت میفرماید ای گروه مردم، هر کس دوست دارد دستاویز متین و محکمی را بگیرد که ابداً لغزش و پارگی و جدائی در آن راه نیابد، باید به ولایت علی ابن ابی طالب علیه السلام تمسک جوید، چون ولایت او ولایت من است و پیروی از او پیروی از من است. ای جماعت مردمان، کسی که دوست دارد حجت خدا را بعد از من در روی زمین بشناسد، باید علی ابن ابی طالب را بعد از من و نیز ائمه هدا را از ذریه من بشناسد، چون آنها خزینه داران علم من هستند. جابر ابن عبدالله انصاری هم تو مجلس بوده. ببینید ابو سعید خدری اینا کسی هستن که اهل سنت از اینا حدیث نقل میکنن، از جابر هم حدیث نقل میکنن، از ابن عباس هم همینطور. حالا ممکنه بعضی عامه رو به معنای دیگه بگیرم، کاری نداریم، تمام اینا که من دارم میخونم راویانی هستن که اهل سنت هم از اینا حدیث روایت کرد. جابر ابن عبدالله انصاری برمیخیزد و عرض میکند یا رسول الله، تعداد ائمه چقدر است؟ خوب دقت بکنید، خیلی جالبه. عرض کردم اون نکته ظریفی که ما تو آیه داشتیم، ببینید اینجا چه جالب پیدا هستش. تعداد ائمه چقدر است؟ حضرت فرمود ای جابر، خدا تو را رحمت کند. این جمله رو زیرش خط بکش، اونام که همه حدیث رو ننوشتن بعدن سیدی رو میگیرن گوش میکنن، نگاه میکنن یا نوار رو، و اینجا رو زیرش خط بکشید. حضرت میفرماید ای جابر خدا تو رو رحمت کنه، ببینید چقدر ولایت مهمه. اون آیه اکمال یادتون نره، اکمل تو لکم دینکم و اتمم تو علیکم نعمتی، بقیهشو بخونید، و رضی تو لکم الاسلام دینا. اتمام دین، اکمال دین. حضرت فرمود ای جابر خدا تو رو رحمت کند، از تمام اسلام پرسش نمودی. یعنی ولایت شما بنویسید مساوی است با چی؟ با تمام اسلام. همه اسلام یه طرف، ولایت چی؟ یه طرف. حضرت فرمود از تمام اسلام سوال نمودی. یعنی ولایت اینقدر مهمه که اگه کسی نداشته باشه مسلمونیش برباد هستش. بعد حضرت می‌فرماید عدد ائمه مانند عدد ماهای سال است. حالا ببینید چقدر آیه قشنگ حالا تو ذهن می نشینه. عدد ائمه مانند عدد ماهای سال است. و ماها، ببین حضرت با چه ظرافتی بیان فرموده، و ماها در کتاب خدا از روزی که آسمانها و زمین را آفریده است 12 ماه بوده است و عدد آنها، یعنی آنها برمیگرده به ائمه، و عدد آنها یعنی ائمه به اندازه عدد همان چشمه هایی است که برای موسی بن عمران از آن سنگ بجوشید هنگامی که عصای خود را به آن سنگ زد. چون حضرت موسی اومد، یکی از معجزاتش این بود که عصاشو به سنگ زد، 12 تا چشمه آب از اون سنگ جوشید، 12 چشمه جداگونه، و آن 12 چشمه پر آب بود. باز حضرت می‌فرماید و عدد آنها به اندازه عدد نقباء بنی اسرائیل و سرپرستان آنهاست. دقت بکنید، یه توضیح اینجا میدم، میریم ادامه حدیث هم می‌خونیم. پس ببینید این نکات رو یادداشت داشته باشید که عدد 12 یه عدد مهمی است که خداوند متعال روش نظر داشته. از اول چشمه هایی که حضرت موسی عصاش زده به زمین به وجود اومده چند تا بوده؟ 12. عدد نقبا، نقبا یعنی پیشوایان، پیشوایان بنی اسرائیل چند تا بودن؟ 12 تا بودن. حالا اصلا یه بحثی راجع به عدد 12 داریم، خیلی چیزا هست تو قرآن هم هست به همیشه. عدد ماهای سال چند تاست؟ 12 تا. پیغمبر یک نکته ظریفی رو اینجا اشاره می‌فهمد، برای اینکه مستقیم نمیاد بفهمد که این مطلب اینجوره. چرا مستقیم نمیفهمد؟ در اینکه اگه مستقیم پیغمبر انگوشوش میذاش همه هجوم میوردن که این آیه رو از تو دل قرآن بکشونن بیرون، تحریف کنن قرآن رو، یه آیه از قرآن کم بکنن که این دلالت بر ولایت علی ابن ابی طالب نکنه، اونا بتونن خلافت خودشون رو بعد پیغمبر چی داشته باشن. یه دهی که نشسته بودم برای خلافت بعد پیغمبر منتظر این کار بودم، پیغمبر نیامد مستقیم اشاره بکنه به قرآن به این آیه، فرمود عدد ائمه مساوی با چیه؟ عدد ماهای ساله. یعنی خودتونم برید یه نگاهی رو آیه 36 توبه بکنید که من پیغمبر اشاره کردم، ببینید چی تو این آیه داره که من دارم اشاره به این آیه برای شما دارم میکنم. برید اونجا ببینید که توش نوشته ان عدت الشهور عند الله 12 شهرا فی کتاب الله یوم خلق السماوات والارض. خب اونجا نشته، میگه که آقا میفهمد چی؟ میفهمد که این مطلب منها 4 حرم ذالک دین القیم. این ذالک دین القیم، من پیغمبر دارم با اشاره به شما میگم عدد ائمه بعد از من به عدد ماهای سالی که تو آیه 36 سوره توبه اومده داره اشاره میکنه دیگه، درسته؟ خب بقیهش هم بوده من و شما میذاره دیگه، همشه که نباید پیغمبر بفرمان، من و شما بیم رجوع کنیم ببینیم آقا یعنی چی. اینجا نوشته ذالک دین القیم، لغت اشهر به چه معنیه؟ به این معنی. شهر به چه معنیه؟ به این معنی. به معنی دانام اومده؟ بله، دانشمند اومده، دانشمندانی که مورد نظر پروردگارن و و الی آخر. خب وقتی یه خود دقت بکنیم دیگه انقدر انسان نعوذ بالله انقدر دیگه خنگ که نیست که دیگه مطلبو نفهمه، که پیغمبر اشاره فرمودید با روایت، روایتشو عامه مطرح کردم. خب آمدیم از روش رفتیم روی آیه شریفه داریم بحث میکنیم، تحقیق میکنیم، لغت هم آوردیم در کنارش قرار دادیم، نتیجه گیری میکنیم. ولذا پیغمبر میفهمد که عدد ائمه مانند عدد ماهای سال است و ماها در کتاب خدا آیه 36 سوره توبه اومده. درست؟ یعنی ما رو سراغ آیه میفرسته که بریم از دل آیه در بیاریم. ادامه روایت داشته باشید. حضرت میفهمد که خداوند در قرآن میفرماید ما از بنی اسرائیل میثاق و عهد گرفتیم و از میان آنها 12 نقیب و صاحب اختیار برای آنها برگزیدیم. خب پس آها، اینجا پایان حدیث، ببینید چقدر مهمه. پس ای جابر، امامان 12 تن هستند، 12 نفرن. پیغمبر داره میفهمد اول آنان علی ابن ابی طالب علیه السلام و آخر آنها لفظی رو داره که ما میشتمیم باید بلند بشیم. من به جاش تو حدیث لفظی که برای اینکه مجلس به هم نخوره لفظ مهدی موعود رو میذارم، و آخر آنها مهدی موعود عجل الله تعالی فرجه الشریف است. بعد حضرت میفرماید درود متواتر و پیاپی خداوند بر آنها باد. شما مال یک درودی بفرستید، یک صلواتی بفرستید که شما این کار انجام بدید. این مطلبی هم، این حدیث اینجا تمام میشه. مطلبی هم که ما عرض کردیم راجع به آیه قرآن که پیغمبر فرمود ما از بنی اسرائیل میثاق گرفتیم، همون آیه 12 سوره مبارکه مائده است. یادداشت داشته باشید. ولقد اخذ الله میثاق بنی اسرائیل و بعثنا منهم، این که عرض کردم عدد 12 خیلی تو قرآن به کار رفته، شما به موجم هم رجوع بکنید ببینید چقدر عدد 12 به کار رفته و چقدر مهمه، بحث داره روش واقعا. عدد 12 عدد حساسی است. چرا حساس این عدد؟ چرا اینقدر تو قرآن به کار رفته؟ خدا 13 تا در نظر نگرفته، 11 تا در نظر نگرفته، 10 تا در نظر نگرفته. و بعثنا منهم 12 نقیبا. نقیب یعنی پیشوا. 12 تا پیشوا برای بنی اسرائیل مقرر دادیم. اینجا به همین صورت. حالا در جلسه گذشته من برای شما عرض کردم، میخوام راجع به عدد 12 خدمتتون عرض کنم، برای شما عرض کردم که چی؟ که حضرت آیت الله العظما صافی گلپایگانی حفظه الله تعالی کتابی رو زحمت کشیده ایشون نوشته به نام منتخب الاثر، که خوشبختانه این کتاب الان فارسی هم ترجمه شده، منتخب الاثر فی الامام ثانی عشر. ایشون اونجا آورده تمام احادیثی که راجب عدد 12، راجب پیشوایان بعد از پیامبر، راجب نقبا، راجب اسامی ائمه از پیغمبر نقل شده و سنی ها این احادیث رو مطرح کردن، همه رو تو این کتاب جمع کرده و بعد آمده منطبق کرده به احادیث شیعه، احادیث شیعه رو آورده، ولی از اهل سنت و اشته اول اینها رو جمع کرده. ببینید ایشون تو این کتاب آورده که آقا هشتا باب رو در جلسه گذشته ما عرض کردیم ایشون آورده. باب اول رو احادیثی اختصاص داده که امام ها 12 تان، 271 حدیث اونجا ذکر کرده که امام ها 12 تان. ببینید باب دوم عدد امام ها به عدد نقبای بنی اسرائیل هن، 40 تا حدیث آورده. باب سوم امام ها 12 تان، اولشون امیرالمومنین علی ابن ابی طالب علیه السلامه، 133 حدیث آورده. باب چهارم امام ها 12 تان، اولشون علی ابن ابی طالب علیه السلام، آخرشون حضرت مهدی علیه السلام است، 91 حدیث آورده. باب پنجم امام ها 12 تان، آخرشون حضرت مهدی است، 94 تا حدیث آورده اینجا. باب ششم احادیثی که تعداد امام ها رو 12 تان میدونه و میگه 9 نفر از اونها از فرزندان امام حسین علیه السلام میباشن، 139 تا حدیث آورده. باب هفتم احادیثی که امام ها 12 تان، 9 نفرشون از فرزندان امام حسین، نهمیشون مهدی موعود علیه السلام از 107 حدیث آورده. آخرین باب رو اختصاص داده به این که عدد امام ها 12 تاست، همه رو دونه به دونه نام برده. تو این باب هشتم 50 حدیث در این زمینه نقل کرده از سنی و شیعه. حالا یک کسی اومد همش گفت آقا این حدیث ها همش دروغه، تا گفت دروغه صحیح بخاری و صحیح مسلم و صحاح سته که 6 تا کتاب مهم اهل سنت پر حدیث هست، کتب احادیث دیگه شیعه سنی شما همه رو ببند ببوس بذار کنار بگو آقا همه کتب حدیث دروغ دیگه، این همه حدیث آورده اینجا برای شما نقل کرده، مدارکش مستنداتش رواتش همه رو هم زحمت کشته بیان کرده گفته، شما بدون دلیل چشید من بگو آقا ما حدیث قبول نداریم، اصلا قبول نداریم و اینا دروغه، بگو همه کتب حدیث دروغه دیگه، چه دلیلی هست که اونای دیگه همه راست باشه؟ گفتن کلمه این که ما قبول نداریم و دروغه که کار نداره، اما بررسی کنیم ببینیم که واقعا این درسته یا نه، این جای بحث هست، این مطلب میتونه صحیح باشه که ما بیایم بریم بخونیم احادیث رو ببینیم چی فرموده و چقدر اینها زحمت کشیدن اینا جمع‌آوری کردن. پس آیه مبارکه چند شد؟ 36 سوره مبارکه توبه دلالت میکند بر اثبات جانشینی 12 پیشوا بعد از پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم، چون اونم حدیث بعد ما باید روشن کنه که احادیث هم روشن میکرد که این 12 پیشوا کیا هستن، اولشون امام علی علیه السلام، آخرشون امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف هست. انشاءالله مباحث دیگر در همین زمینه در خدمتتون باشیم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. رحم الله من قرأ الفاتحه مع الصلوات.